بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی المسلمین. بحث در این بود که چه راه حلی برای جمع بین این دو مطلب، یکی این که صلات تمام در موضع قصر صحیح باشد و مجزی، و دیگر این که استحقاق عقوبت هم برای این مصلی که عن جهلن صلات تمام را خوانده است ثابت باشد. مقدمه‌ای قبل از بیان این راه حل ذکر می شود که حاصل اون مقدمه این است که همون جوری که مشهور و معروف است در السنه و رفقایی که در بحث اصول هم شرکت داشتنی بحث مطرح شد که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، از جمله مرحوم آقای میلانی هم تبعاً به استادشان، تضادی را که بین احکام رائج هست در السنه بزرگان حمله بر تضاد حکمی نمی فرمایند، چون اساساً بحث تضاد در امور واقعی است نه در مباحث اعتباری، ولذا تضاد در اینجا رو می‌فهمون تضاد اصولی است. احکام بینشون تضاد هست، ولی تضاد در اصول با تضاد در حکمت با هم فرق دارد. متضادان در حکمت عبارند از امران وجودیان لا یجتمعان، ولی در باب اصول و احکام در فقه دو امر اعتباری هست. لذا اگر تعبیر به تضاد می شود به اون معنایی که در حکمت هست مراد نیست، بلکه در اینجا اعم است از اون چی که به حسب نفس الامر تضاد داشته باشند یا به لسان شریعت جمع بین اون دو ممکن نباشد. ولذا میبینیم در شرع اگر موضوع واحدی داشته باشیم نمیشود محکوم به دو حکم باشد، یکی وجوب مثلا دیگری حرمت، یا وجوب و استحباب، این امکان شرعی ندارد. پس اگر دو موضوعی دو حکم مغایر با یکدیگر نسبت به او امکان نداشته باشد، تعبیر میکنند که دو حکم با یکدیگر متضادند. وجهش هم این است که البته این منشأ دارد. فرض کنین عمل واحد با رعایت خصوصی وحداتی که در باب متضادن شرط است، به جهت وحدت زمان، وحدت مکان، الی غیر ذلک از وحدات، اگر امکان شرعی نداشته باشد جمع بین الحکمین، تعبیر میکنیم به اینکه این دو حکم متضادن. چرا؟ چون احکام جعل اونها جعل تشریعی است نه جعل تکوینی، و اساساً حکم عبارت است از انشاء شی به دایی جعل دایی، به دایی جعل دایی. خب اگر عبد در مقام عبودیت باشد و فرمان برداری از مولا، به تحریک مولا باید متحرک بشود، کما این که از زجر مولا باید منزجر بشود، نه تکوینن بلکه عن اختیارن. اینجور یک کمی مقدمه رو تغییر میدم بنده، که حقیقت حکم عبارت است از انشاء شی به دائی جعل دائی. دائی حالا نحو الفعل باشد در باب واجب و مستحب، یا نحو ترک باشد در باب حرام و مکروه. که لذا بعضی ها گفتن حکم منحصر در همین اربعه هست، چون مباح دیگه جعل شیعی نشده است، نه نحو الفکر نه نحو ترک. علی حالین تحریک تشریعی ملازم است با حرکت، ولی این نکته رو بنده عرض میکنم، عنایتی دارم که عرض میکنم، باید این بیاریم، چون تحریک تکوینی نیست. باید بگیم این که میفهمن تحریک لا ینفک و عن الحرکه، تحریک لا ینفک و عن الحرکه، این خلط نباید بشه این دوتا مطلب. یه وقت تحریک تکوینیست لا ینفک و عن الحرکه، یه وقت تحریک اعتباریست اما این ینفک و عن الحرکه. دقت بفهمید چی عرض میکنم؟ بذار در همین مقدمه ما حرف داریم. ایشان از یک طرف میفرماین، حالا من فرمایش ایشان عرض بکنم به نکته‌ای که باید عرض بشود خلط نشه اینا با هم. میفرمان آقا تحریک از حرکت جدا نیست، کما اینکه اگر تحریک بالفعل بود باید حرکت بالفعل باشد، تحریک بالقوه باشد باید حرکت بالقوه باشد. حرکت در اینجا آیا حرکت ارادی است یا غیر ارادی؟ حرکت حرکت ارادی، چون بحث از فعل اختیاری صادر از مکلف است. فعل اختیاری از مکلف لا یستغ عنه اختیاریون الا اینکه مسبوق به اراده باشد، و فعل مسبوق به اراده لا یتحقق الا اینکه باید علم داشته باشد، چون اراده یکی از مقدمات او در حقیقت علم است. اگر لا عن علمین فعلی از انسان صادر بشود گفته نمیشد این فعل فعل ارادی است. فعل ارادی فعلی است که مسبوق باشد به علم و قدرت و اختیار. اگر علم نباشد فعل لیسه به اختیاریین و ارادیین. بنابراین نسبت بین تحریک و حرکت میفرماین این دو یک چیزن، فرقشان بالاعتبار است. اگر نسبت به فاعل در نظر بگیرید میشود چی؟ تحریک. نسبت به قابل ملاحظه کنید گفته میشود حرکت. فتحریکو هو الحرکه، تحریک بالقیاس الى المحرک یکونو تحریکن و بالقیاس الى المتحرک یکونو حرکتن، که قبول تحریک مولا میکنن. حالا خب بنابراین اگر فعل اختیاری شد و از طرفی این فعل از اموری شد که نسبت دو طرف او نسبت تضاعف بود، المتضافان متکافئان وجودن و عدمن قوتن و فعلن، از هر جهت بین دو امر متضاعف باید تساوی باشد. خب حالا اگر تحریک بالفعل بود باید حرکت هم بالفعل باشد، اگر حرکت فعلی نداشتیم تحریک بالفعل هم نیست، اگر علم نبود امکان ندارد فعل اختیاری باشد، اگر علم نبود امکان ندارد فعل اختیاری باشد. حالا میایم در ما نحنفی، مکلف جهل دارد به وجوب قصر. حالا جهلی که مولا فرموده است نسبت به وجوب قصر، آیا این محرکیتش و تحریکش بالفعل است یا بالقوه؟ بالقوه خواهد بود دیگه، نه بالفعل. چرا؟ چون حالت فعلیه مکلف جهل است. اگر جهل دارد نمیتواند اتیان بشود صلات قصر از او عن اختیارین. صلات قصر از او عن اختیارین در صورتی صادر میشود که چی؟ علم به انشاء وجوب قصر داشته باشد. پس در ظرفی که علم ندارد و جاهل است به وجوب قصر، وضع فعلی او نمی شود این باشد که متحرک بشود نحو القصر به انشاء مولا که جعل فرموده است برای مکلف قصر را. پس صلات قصر از او در ظرف جهل به وجوب قصر امکان ندارد صادر بشه صدور او. اگر حرکت نحو القصر تطبیق میدیم با همین مقدمه، حرکت مکلف نحو القصر بالفعل لا یعقل است. چرا؟ برای خاطر اینکه علم ندارد به وجوب قصر. پس اگر علم به وجوب قصر ندارد، اراده به وجوب قصر نمیتواند داشته باشد. اگر اراده به وجوب قصر ندارد، حرکت نحو القصر نمیشود بالفعل از او صادر بشود. پس اگر حرکت بالفعل نیست، تحریک مولا که حکم مولا به وجوب قصر باشد، ایزن فعلیت ندارد لمکان تضاعف. خب حالا ما در اینجا نمیایم بگیم که موضوع وجوب تمام جهل به قصر باشد تا اون بحث اشکال دیروز مطرح بشود که اخذ جهل به وجوب قصر در موضوع وجوب تمام مستلزم این است که شی خود شی موجب انعدام خودش بشود، که این غیر معقول است و این موضوعی است که ابدا تحقق پیدا نمی کند، چون تا التفات پیدا کرد دیگه جاهل نیست. با حالی که موضوع وجوب تمام را حسب الفرض جهل به قصر دارستند، بلکه در اینجا اینطور تعبیر می کنیم که بین قصر و تمام تضاد است، تضاد اصولی. احد و زدینی که لا سالس باشد اگر فعلیت پیدا نکرد در حق او، باید ضد آخر در حق او چی باشد؟ فعلی باشد. این التفاتی که به صلات دارد، التفات به وجوب صلات که دارد، اما نمیداند اون صلاتی که بر او واجب است صلات قصر است، اینو نمیداند. و جهل را هم جهل تقصیری ندانید، جهل قصوری بدانید. خب در این زمینه اونی که بالفعل در حق او می شود حکم فعلی باشد، کدوم حکم قاعد بود در اینجا قهرن وقتی وجوب قصر نسبت به او امکان ندارد فعلیت داشته باشد؟ قطعا حکم به وجوب تمام. پس وجوب تمام موضوع او جهل به وجوب قصر نیست، اعتقاد وجوب تمام است. این دوتا بینشان فرق است. همین که این آقا اعتقاد بر این دارد که صلات تمام در حقش واجب است مثل افراد غیر مسافر، همین اعتقاد موضوع است برای این که بگیم یجب و تمام علی. این مقدار. پس امکان صدور قصر ازش نیست در حال جهل. پس حکم شرعی به عنوان وجوب قصر در حق او فعلیت ندارد. حکم فعلی در حق این مکلف عبارت است از وجوب تمام، و موضوع وجوب تمام هم عبارت است از چی آقا؟ اعتقاد به وجوب تمام. و چرا این حکم فعلیت دارد؟ اینا یکی اضافاتی است که عرض دارم میکنم. چون بین قصر تمام، بین وجوب قصر و وجوب تمام چه نسبتی است؟ تضاد اصولی، ثالث هم ندارند. پس بنابراین وقتی احد الضدین در حق او فعلیت پیدا نکرد که وجوب القصر باشد، مقابل او که عبارت است از وجوب صلات، او باید در حق او فعلیت پیدا بکند. اینم که اعتقاد دارد به وجوب تمام، لذا صلات تمام از این شخص ان علمن و قدرتن و اختیارن صادر می شود به عنوان فعل ارادی او، و در حق او صدق می کند که این صلات واجب هست، لذا انجام می دهد صلات تمام. بر حسب اعتقاد او صلاتی است که تحرک مکلف نحو تمام به تحریک المولا بوده است حسب اعتقاد او. همین هم کفایت می کند برای این که بگیم این صلات او صحیح باشد. حالا حرف داریم، فعلا داریم بیان ایشان رو عرض بکنیم، خودشون هم اشکال میکنن. فعلا دقت، ما تصویر مسئله رو که به چه طریقی میخوایم وارد بشیم. پس بنابراین این طریق مشکلات طریقه های قبل را از این جهت ندارد. خب برای این اساس آیا ملاک صلات قصر از بین می رود در اینجا یا ملاک وجود دارد؟ ملاک وجود دارد و ملاک صلات قصر از این آقا فوت شده است، این جهتش به هر حال هست. حالا در اینجا ما هر سه تا مطلبی را که در کلمات بزرگان و مشهور آمده است رو ملتزم میشیم. اولا میگوییم صلات تمام از این شخصی که عالم به وجوب تمام هست حسبی این جهلی که دارد، این جهل به وجوب قصر دارد، ها مصلحت دارد برای این آقا، پس لذا صلات تمام او میشود چی؟ صحیح در حق او و مجزی. نکته دوم این است که ما بحث کردیم اگر همین شخص با اینکه جهل به وجوب قصر دارد و اعتقاد به وجوب تمام دارد، ان غفلتن صلات قصر ازش صادر بشود، که این اتیان به صلات قصر کرد نه به داعی امر مولا، بلکه از باب غفلت، چون اون چیزی که داعویت دارد در حق این مکلف امر به حسب اعتقاد او است به وجوب تمام، این داعی می شود برای امتثال او نسبت به تمام. امری که به حسب واقع رفته است روی صلات قصر، اون برای این آقا مجهول است. حالا اگر در اینجا صلات قصر رو اتیان کرد، باید اتیانش بگیم چجوری باشد؟ از باب غفلت از این که صلات تمام به اعتقادش بر او واجب است، از این اعتقاد غافل شده و عن غفلتین اتیان به صلات قصر کرد، این صلات قصر رو مشهور فرمودن صحیح است، باید طبق این بیانم صحیح باشد. چرا؟ چون بحث این است که مصالح عبادات امور نفس الامری هست، تابع علم جهل ما نیست. علم ما یا جهل ما نقشی در بود و نبود مصلحت ندارد. پس این صلات قصر مصلحت واقعیش موجود است و این آقا هم استیفا کرده است. چون مصلحت واقعی را استیفا کرده است، لذا صلاتش باید از این جهت چی باشد؟ صحیح باشد، چون واجد ملاکی است که بر اساس او مولا امر فرموده است. مطلب سوم را هم با ما ملتزم میشیم طبق این بیان، در مواردی که اتیان به صلات تمام میکند بر اساس اعتقاد به وجوب تمام، مورد استحقاق عقاب هم هست. چرا؟ چون تفویض شده است از این شخص مصلحت صلات قصر، بر ترک قصر، بر ترک قصر معاقب است، یعنی یستحق العقوبه. لماذا؟ لانه فوت مصلحت القصر. به چه جهت آقا تفویت مصلحت کرده است؟ چون اعتقاد پیدا کرده است که صلات تمام در حقش واجب است. خب اینجا اون شبهه‌ای که شده است میاد و اون این است که استحقاق عقوبت در جایی است که تکلیف منجز از انسان فوت بشود. و اینجا چجوری تکلیف منجز؟ با اینکه میگی جهل به وجوب قصر دارد، وجهش به این صورت بیان میفرمایند این است که استحقاق عقاب رو باید ببینیم در جایی است که جهل عذر است یا جایی که جهل عذر نیست. در موردی که جهل عذر باشد مشهور نفرمودن استحقاق عقاب است، در جایی که جهل عذر نباشد قائلا به استحقاق عقاب. و ما نحنوفی اگر در این مورد باشد که هست، هیچ محذوری ما نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه این آقا گرچه جاهل به وجوب قصر است، ولی میتوانست یا ان اجتهادن اگر قدرت بر استنباط دارد، یا ان تقلیدن اگر قدرت بر استنباط ندارد، حکم خودش رو مشخص کند، یعنی یا به مآخذ احکام مثل وسائل و امثال ذلک از کتب روایی مراجعه کند، استنباط کند حکم در اینجا را که یجب علیه القصر، نرفته از سوال استنباط کند، یا اگر قدرت بر استنباط ندارد نرفته است از مقلدش سوال کند و استفاده کند حکم در اینجا را. پس جهل این آقا جهلی است که عذر نیست. وقتی جهل عذر نشد، بنابراین جاهل مقصر تلعامد است که انه دانسته است و ترک کرده است. اگر علم پیدا میکرد و ترک قصد میکرد، آیا استحقاق عقاب داشت یا نداشت؟ مستحق عقوبه بود. الانم این جاهل همون جوره است. پس این تعبیر چی جوره عرض میکنیم؟ نگید آقا که این آقا در ظرفی که جهل دارد چگونه با وجودی این جهل استحقاق عقوبت دارد. جهل این شخص جهل عن قصوره نیست، جهل تقصیری است. استنباط نکرده است یا تقلید نرفته است بفهمد که حکمش چیست. لذا جهل این شخص چون جهل عن عمد به اصطلاح تقصیرن هست و به عنوان عامد محسوب می شود، لذا تفیتی است که مستند است به خود این شخص. ان تقصیرن و یستحق العقوبه. این صورتی است که با این بیان برای حل این مشکله که از یک طرف میگیم استحقاق عقاب است این آقای جاهل، استحقاق عقاب بر ترک صلات قصر که موجب تفویت مصلحت ملزمه صلات قصر شده است. صحت صلات تمام به لحاظ این است که اعتقاد او بر وجوب تمام است و در ظرفی که اعتقاد به وجوب تمام دارد یجب علیه تمام. اما این که اگر غفلتاً صلات قصر را اتیان بکند صحیح است، جهتش روشن است، چون صلات قصر مصلحت واقعی او بر فعل قصر مترتب می شود و این شخص اگر ولو عن غفلتین صلات قصر را انجام بدهد مصلحت صلات قصر به دست او میاد. پس بنابراین چرا؟ چون علم را نمی توانیم در وجود مصلحت دخیل بدانیم. به همون بیانی که دیروز عرض شد، اوصاف متأخره از شی در موضوع اون شی اخذ نمی شود کرد. علم به شی یا جهل به شی در موضوع وجوب صلات و عدم وجوب صلات هیچ دخلی ندارن. لذا میگن احکام واقعی تابع علم و جهل نیست، چون علم و جهل متأخر از حکم هست و چیزی که متأخر از حکم پیدا می شود نمی شود در موضوع نفس حکم اخذ می شود و الا دور لازم میاد. این حاصله طریقه ایست که بیان شده. بر اینجا خود بزرگوار، حالا یک نکته قبل از این که به این دو محضور برسیم که باید عرض بکنیم این است که این که فرمودند تحریک از حرکت جدا نیست، اینجا تحریک اگر تحریک تکوینی می بود بله قبول است از حرکت جدا نیست، ولی تحریک اعتباری تا علم به او پیدا نشود اولا و عبد در مقام امتثال نباشد ثانیا، تحریک انفکاک از حرکت ندارد. و الا اگر اصلا علم به حکم پیدا نشود، با اینکه مولا تحریک شرعی فرموده است، جعل حکم فرموده است، انشاء حکم کرده است، اما انشاء حکم او موجب می شود که شخص در مقام امتثال بر بیاد، کسی که نداند حکم او را. اینجور در تحریک تحریک تکوینی اینجوری نیست. ثانیاً بر فرضم علم داشته باشد اما در مقام امتثال نباشد، تحریک از ناحیه مولا هست اما حرکت از ناحیه عبد نیست. پس در باب اعتبار احکام که امور اعتباری هن، این بیانی که فرمودن تحریک لا ینفک عن الحرکه قابل قبول نیست، به خاطر اینکه ما مشاهده میکنیم که حکم که تحریکون اعتباراً وجود دارد. بله تحریک مولا نسبت به امکان و فعلیت رو میتونیم بگیم، اگر عبد در مقام امتثال باشد و علم به حکم پیدا بکند این تحریک مولا موجب حرکت او میشود، اما اگر در مقام امتثال نباشد امکان محرکیت رو دارد ولی این امکان به خاطر وجود مانع که عبد در مقام امتثال نیست به فعلیت نمیرسد. پس تفکیک بین تحریک مولوی و حرکت عبد به وضوح مشاهده می شود. این همه احکام است که عبد سراغ انجام اونها و امتثال اونها نمی رود، با اینکه تحریک از نای مولا موجود است بالفعل. یعنی فعلیت هم پیدا کرده است، مخصوصا بنابر مبنایی که اگر در اصول و فقه باشد عرض کردیم حکم غیر از مرتبه فعلیت مرتبه دیگری براش قائل نیستیم. پس دائما اینجا دیگه بحث بالقوه و بالفعل بودن هم با مبنای مرحوم عاشق دیگه قابل قبول نیست. دائما احکام امور محقق و بالفعل، اما حرکت عبد و بندگان در مقام امتثال ممکن است به فعلیت برسد و ممکن است اصلا به فعلیت نرسد. این یک نکته ای است که باید توجه کرد. و اما دو تا محذوری که خود بزرگوار فرمودن که منم خسته شدی فردا ان شاء الله صلی الله علیه و آله. فرمودین آب از تعریف.